بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 108. 15. حکمت ما بعد آخرالزمان یا حکمت حوائی. از آغاز کتاب تا بدینجا به هر چه که از بابت حکمت پرداختیم تماماً مربوط به حکمت آدم بود، یعنی حکمت مردانه. ولی نشان دادیم که حکمت که از بطن نبوت برخاست، حاصل حرکت زمان و پیدایش تاریخ بود که آدم را به ورطه از خود بیگانگی و فراق و نابودی انداخته بود و آدم مجبور شد تا بی زمانی یا جاودانگی را در درون خود کشف کند و خود را در قبال تباهی زمان بیرونی یا تاریخ مسون نماید. فلذا حکمت حاصل رویارویی جاودانگی و نابودی تلقی می شود. تقابل بود و نبود و نهایتاً یگان سازی بود و نبود که منجر به حکمت توحیدی می گردد و این همه حاصل تلاش مرد در گذر از تاریخ بود. نبوت آدم را با خبر ساخت که زمان شروع به حرکت نموده و تباهی و نابودی پدید آمده و آدم در خطر قرار گرفته است. این آغاز همان هبوط از بهشت بود، یعنی خروج از حریم حضور الهی، و در واقع حکمت همانا جریان یافتن خدا در باطن خیش بود، یعنی انسان مجبور شد تا خدای نادیده را درک کند و در دلش بیابد، زیرا دیگر خدا را نمی دید و از محضرش طرد شده بود. و اما می دانیم که علت خروج و طرد آدم از بهشت و به حرکت افتادن زمان همانا مشاجره بین آدم و حوا و مسئله دار شدن رابطه این دو بود. مسئله این بود که این دو در بهشت درباره جاودانگی خود در بهشت تردید کرده بودند، با اینکه خداوند این وعده را به آنها داده بود. از همین رو به وسوسه ابلیس و به وعده جاودانه زیستن در بهشت به آن شجره ممنوعه نزدیک شدند و گویی از آن میوه چشیدند و به ناگاه عورتهای یکدیگر را زشت دیدند. در واقع تباهی آغاز شد، یعنی زمانیت از همان بهشت شروع شد و احساس بد و بدبینی در گرفت و جاودانگی آنها و احساس آنها بود که خدشه‌دار شده بود و اطمینان از دست رفته بود و سوء ظن آغاز گشته بود. پس واضح است که در همان بهشت و قبل از خروج از آن، بهشتیت برای آدم خدشه‌دار گشته و در حال از دست رفتن بود. این واقعی در نفوس آدم و حوا بود که رخ داده بود و نه در ذات بهشت. بهشت همان بود، ولی آن دو دیگر همان نبودند و در بهشت احساس جاودانگی نداشتند. پس بهشت بی ارزش شده بود و از چشم و دل آنان افتاده بود. یعنی قبل از آن که آنها از بهشت خارج و طرد شوند، بهشت از آنها خارج و طرد گشته بود و در آنجا احساس بیگانگی و غربت می کردند. پس هبوط آغاز شده بود و آنها دیگر در بهشت نبودند، هرچند که ظاهراً بودند. این بهشت جنگل بزرگ هند بود که آن دو در آنجا حکومت می کردند و همه چیز در خدمت و تسلیم اراده آنها بود. پس واضح است که نزدیک شدن به شجره علت اولیه هبوط از بهشت نبود، بلکه پیشا پیش احساس جاودانگی و رضایت مطلقی آن دو خدشه‌دار گشته و سوء ظن آغاز شده بود. نزدیکی به شجره ممنوعه به وسوسه ابلیس به قصد اصلاح آن نقصان باطن و تردیدشان فقط این نقصان باطنی را آشکار ساخت و آنها از این نقصان و خسران و تردید اندرونی خود در بیرون هم با خبر شدند و نبوت آغاز گردید و تاریخ نیز و احساس فراق بین آدم و حوا. پس شجره ممنوعه و ابلیس فقط وسیله‌ای برای ظهور این واقعه بود و نه علت آن، همانطور که در قرآن آمده است شیطان به امر خدا به هر انسان کذابی نزدیک می شود و او را رسوا می کند، یعنی باطن او را آشکار می سازد. ابلیس این تردید و نقصان را در آدم و حوا آشکار ساخت و نه اینکه ابدا نمود. این نقص و تردید در ذات خلقت آدم و حوا وجود داشت، زیرا آدم مخلوق بود و لذا موجودیت و جاودانگیش ذاتی او نبود، بلکه یک هدیه و امانت بود که از جانب خداوند به او داده شده بود. و آدم پس از خروج از بهشت و در واقع پس از خروج بهشت از آدم به واسطه نبوت و حکمت توانست تا این وجود و جاودانگی یعنی خداوند را در دل خودش یک بار دیگر بیابد و آن را خودی سازد و نیز بهشت را هم در باطن خود بیابد و خودی نماید. و این مقام و موجودیتی برتر است و مقصود خدا از خلقت آدم نیز همین بود که آدم را جانشین خود سازد. پس حکمت آدم همان واقعی خودی شدن وجود بوده است، یعنی خود شدن و موحد شدن، و این همان جاودانگی است. جاودانگی در بهشت ازلی یک امر عاریه‌ای و بیرونی بود. در واقع ماجرای خروج از بهشت و نبوت و رسیدن به حکمت توحیدی فاز دوم خلقت انسانی آدم به عنوان خلیفه بود و بخشی از پروژه خداوند محسوب می شود و امری تصادفی و خلاف اراده او نبود. یعنی آدم تا قبل از رسیدن به حکمت توحیدی ذاتاً هنوز کافر بود، یعنی بیگانه از خود و جاودانگی و خداوند در ذاتش. این کفر را ابلیس هم در بد به خلقت درک کرده بود که آدم را سجده نکرد، ولی در روایت اسلامی وارد شده که ابلیس بالاخره مخلصان یعنی حکیمان توحیدی را سجده کرده است، از جمله علی علیه السلام را به عنوان کاملترین حکیم موحد. ولی زادر همان عهد ازلی که ابلیس با خداوند بست، مخلصین را از وسوسه مسون داشت، زیرا اینک وجودشان خودی شده است و خدا را در خود یافته و او شدند. پس احساس بیگانگی آدم در بهشت و نسبت به بهشت که همان احساس بیگانگی او نسبت به خودش بود، در رابطه با حوا پدید آمد و به حوا مشکوک شده بود و نسبت به او احساس بیگانگی کرد و با او در فراق افتاد در حین وصال. به همین دلیل آن دو تا قبل از این احساس بیگانگی و نابودی اصلاً عورت را زشت نمی دیدند و لذا میل جنسی به همدیگر نداشتند و لذا جماع هم نکردند. پس از خروج از بهشت بود که نیازمند به جماع شدند تا این بیگانگی را جبران کنند و این بیگانگی برای لحظه‌ای در حین جماع رفع شد و فرزندان آدم و حوا پدید آمد و این واقعی در بیرون از بهشت و پس از هبوط بود در جنگل هندوستان. پس واضح است که قلمرو به حکمت توحیدی و رسیدن به وجود فذاته و جاودانگی و درک حضور خدا در خیشتن و یافتن مجدد بهشت در دل خیش و خود تبدیل به بهشت شدن تماماً واقعی در رابطه با آدم و حواست، همانطور که خروجشان از بهشت و آن دغدغه و شک و هراس هم حاصل رابطه آن دو در بهشت بیرونی بود. یعنی آدم پس از هبوط از بهشت به خودی خود به خود نرسید و دارای حکمت توحیدی نشد، بلکه باز هم در رابطه با حوا بوده است، همانطور که نخستین موحد کامل یا امام یعنی ابراهیم علیه السلام در رابطه با هاجر بود که به این مقام رسید. یعنی آدم در روحانیت خود به حکمت توحیدی نرسیده است و در گزارشات تاریخی کما بیش درک می شود که در پس پرده هر مرد موحد و حکیم بزرگی یک حوا قرار داشته است. این امر درباره انبیای بزرگ منقول تر است، ولی درباره حکیمان چندان مرئی نبوده است. ولی با این حال از گزارشات افلاطون درک می کنیم که سقراط و همه صوفیست های یونانی در پس پرده دارای یاری مصاحب و همدل بودند و در رابطه با او به این مقام نائل آمدند. افلاطون داشتن چنین زن همدل و یاور حکیمانه ای را برای رسیدن به این مقام تصریح کرده است، ولی حد و قاعده کار را هرگز معلوم ننموده است، ولی زا این امر را به صورت یک راز مگو پنهان نموده است. این زنان پس پرده که مصاحبان عرفانی حکیمان بودند، زنانی با هویت حیرت آورند و معلوم نیست که به راستی همسر آنها بودند یا فقط یک رابطه عرفانی داشتند و یا هر دو. چون این رابطه دو جانبه و کاملی را فقط در رابطه بین پیامبر اسلام و خدیجه به وضوح درک می کنیم که خدیجه در همه مراحل نخستین وحی محمد صلی الله به مثابه یک پای واقعه بوده است. این حقیقت را مولای رومی و برخی از عارفان مثل عطار مورد بررسی قرار دادند. در حکمت یونانی این رابطه موسوم به عشق افلاطونی است که نیچه هم بسیار تلاش نمود چون این رابطه ای را با سالومه داشته باشد، ولی موفقیتی چندان نصیبش نگردید. حضور چنین زنی در زندگی دوران شکوفایی حکمت بدایی و در زندگی بودا هم گزارش شده است. به هر حال این واضح است که آدم بدون حوا قادر به رسیدن به مقام توحید و امامت نبوده است. و این طبیعی است زیرا کل واقعه نیز از همین رابطه آغاز شده بود که موجب اخراج آدم و حوا از بهشت گردیده بود. و اینک نیز می بایستی آن نقصان عظیم در همین رابطه جبران شود. و اما حوا که بود؟ آدم به دست خداوند خلق شده بود و در زیر نگاه او، ولی حوا از آدم و از سینه او خلق شده بود و همان ذات خودی آدم بود که از او جدا شده بود. تردید و هراس آدم به حوا در واقع شک او به ذات خودی خودش بود. او به هستی فذاتی خودش که در حوا تجسم یافته بود شک کرده بود و بدبین شده بود و لذا بهشت را از دست داد. تردید آدم به بهشت و احساس نابودی همان تردیدش به حوا بود، زیرا حوا دیگر در او نبود و بیرون از او و دست نیافتنی شده بود. در حقیقت کل آن دغدغه و هراس و احساس نابودی آدم در بهشت با خلقت حوا شروع شده بود. با خلقت حوا از بطن آدم این بیخودی و احساس بیگانگی از خود و تردید و احساس نیستی آغاز گردیده بود. ولذا این رابطه محکوم به خروج از بهشت و فراق بود. آدم نسبت به خودش در فراق افتاده بود. پس مفهوم و محسوس است که حوا مسئله دار نشده بود. او خود خودش بود و جمال عریان هستی فذاتی آدم بود، ولی این آدم بود که از خود تهی گردیده و دچار نابودی گشته بود. پس رسیدن به حکمت توحیدی و درک حضور خدا در خیشتن برای آدم به مثابه یک خلقت دیگر و جدید بود. او می بایستی از نابودی خود هستی یابد و این همان حکمت توحیدی و مقام امامت در دین است و موحد شدن یا همان هستی دار شدن مجدد است. به بیان دیگر حوا از او برون افکنده شده بود تا او در عدم خیش خدا را بیابد، ولی بی تردید بدون درک کامل حوا چون این کاری ممکن نبوده است. عشق مرد به زن همان عشق عدم به هستی خیشتن است. میل به جماع همان رجعت به هستی ازلی خیشتن است و دوباره حوا را به سینه خود بازگردانیدن و خود شدن. عشق آدم به حوا دقیقاً همان عشق آدم به خداست. به همین دلیل مردان به جای خدا حوا را می پرستند و در واقع خدا را در حوا درک می کنند. این همان پرستش ذات خودی است که در جمال حوا تجسم یافته است. حوا به مثابه جمال روح آدم است که از سینه‌اش برون آمده است و اینک آدم در قحطی بیروحی افتاده است. روح به معنای امر و اراده خدا در حواست که آدم را تحت فرمان می گیرد و به پرستش و اطاعت محض می کشاند. پس باید گفت که آغاز حرکت زمان که همان آغاز احساس نابودی آدم است با همان خلقت حوا از بطن آدم می باشد. ولی این زمانیت و تاریخ تباهی و نیستی برای آدم بود و نه حوا. به همین دلیل حوا در تاریخ 7000 ساله هیچ نقشی و رد پایی ندارد و گویی که اصلاً حضور ندارد. کل تاریخ بشری محصول نبرد آدم بر علیه نابودی خودش می باشد و همه فراورده های مدنی بشر بر روی زمین به مثابه جبران این نابودی است. از جمله فرزندان آدم بر روی زمین. حوا هیچ تاریخی ندارد، حتی فرزندانش نیز به آدم منسوبند. حوا نیازی به تاریخ نداشت زیرا احساس نابودی نداشته است. زیرا خودش تماماً مظهر بودن است و به واسطه آدم پرستیده شده است. حوا به آدم لطف نموده و برایش فرزندانی به بار آورده تا در تاریخ استمرار یابد و نابود نشود. اینان فرزندان آدم هستند و نه حوا. بنی آدم و نه بنی حوا. و بلکه خود حوا هم فرزند ازلی آدم است و مخلوق آدم. به همین دلیل آدم فرزند بلاواسطه خود یعنی حوا را می پرستد و حوا هم فرزندان بلاواسطه خودش را که می زاید می پرستد، ولی استمرار بقای آدم می سازد. ولی حوا به این پرستیده شدن به واسطه آدم هیچ پاسخگو نبود و مشکلش را هم حل نکرد. و آدم هم در پرستش حوا احساس جاودانگی نکرد و به وجود فذات نرسید و لذا به تدریج از او مایوس شد و دست به کار خلقتی نوین زد. ابزار و تولید غیر طبیعی و تکنولوژی را مخلوقات جدید خود گرفت و به پرستش آنها پرداخت تا آنها را هم به پرستش خود وادارد تا احساس وجود کند و از نابودی برهد. ولی به تدریج همین ابزارها آدم را تسخیر نمودند و به بردگی خود کشانیدند و نه تنها به او احساس وجود جاودانه نبخشیدند، بلکه حتی حیات مادیش را بر روی زمین تهدید می کنند. تکنولوژی آدم را از پرستش حوا منع و معاف نمود، ولی در عوض او را به نابودی و اسارت جسمانی کشانید. حوا نیز به تدریج از اطاعت آدم سر باز زد و از ولایت او خارج گردید و مدتی تلاش کرد تا از طریق به پرستش کشانیدن فرزندانش احساس وجود نماید. ولی فرزندانش از وی بیزار شدند و او را ترک گفتند. او فرزندانش را عاق نمود و به نابودی مبتلا گشت، درست مثل آدم. و ما اینک در هزاره هفتم تمدن بشری در چنین وضعی قرار داریم. دو نابوده‌ای که در زیر یک سقف بیشتر احساس نابودی می کنند و لذا می روند تا برای ابد از همدیگر جدا شوند. پس اینک حوا نیز در موقعیت وجودی آدم قرار گرفته است و زمانش آغاز شده است و وارد تاریخ می شود و به کار و آفرینندگی می پردازد. البته هنوز سخت و شاع مرد و به تقلید از مردان و به طریقی غیر مستقیم هنوز هم تحت اراده مردان. این یک نبرد است، یک انتقام. پس بالاخره آنگاه که زمان آدم به پایان می رسد و شمارش معکوسش آغاز می شود و آدم نابودی خود را در اسارت تکنولوژیکی می پذیرد و به سوی نابودی می رود، زمان و تاریخ حوا آغاز می شود و این همان معنای ذاتی برابری بین زن و مرد است. ولی این برابری فقط به مثابه جبران امری از دست رفته و نابود شده است. لذا ذات این برابری تماماً عدالت و نابرابری است. این برابری زن و مرد همانا تاریخی شدن زن است و به تجربه نابودی همچون آدم مبتلا گشتند. به لحاظی آدم به عمد حوا را به این ورطه کشانید تا از او انتقام بستاند و عدالت را اجرا نماید. پس آخر زمان مرد آغاز و زمان زن است. ولی این آغاز بر اساس زمان مرد شروع به کار کرده است و ادامه آخر زمان مرد است و همه امکاناتش یعنی دانش و تکنولوژی و سیاست و هنرها و حقوق را از آخر زمان مرد می گیرد. شروع زمان زن بدین گونه است و معلوم نیست که در گام های بعدی چه کند. به بیانی دیگر، تاریخ زن که به تازگی در شرف تکوین است، مخلوق و معلول و فرزند تاریخ مرد است. آیا زن در تاریخش می تواند از نابودگی مردانه برای خود هستی بیافریند؟ به هر حال این برابری با انقراض ازدواج و خانواده و تولید نسل آغاز شده است و همین امر حتی بقای حیوانی زن را نیز بر روی زمین تهدید می کند. به هر حال مرد نابود شد و به این نابودگی در حال گردن نهادن است. به لحاظی همه انقلابات قرون اخیر در جهان در جهت نجات مرد از نابودی می باشد. نجات خانواده. این انقلابات فاز اول و آتشین را پشت سر نهاد و ناکام گشت، ولی هنوز هم تلاش های انقلابی در همین راستا کما بیش دیده می شود که اساساً از شرق و جهان میانه است و نه از غرب. اینک غرب تماماً ضد انقلاب شده است و شرق روی به انقلاب کرده است. انقلابات شرقی هم فاز آتشین خود را پایان رسانیده و آتش این انقلابات فقط در جهان میانه و نژاد سامی گرم است تا این برابر سازی مرد و زن و انهدام خانواده را علاجی کند و تاریخیت مرد و بی تاریخی زن را همچنان استمرار دهد. ولی این تلاش بیهوده است و بیهودگی آن در سالهای نخستین هزاره سوم میلادی واضح گردیده و لذا آتش این انقلاب در جهان میانه نیز در حال فروکش کردن است و تاریخ زن در حال آغازیدن است، در حالی که تاریخ مرد در حال پیچیده شدن می باشد و جهان اینک در یک وضعیت کاملا خاص و بی سابقه قرار گرفته است. در وضعی بین دو تاریخ، در وضعی بین یک پایان و یک آغاز. آیا زن می تواند تاریخی به کلی جداگانه و مختص خود بیافریند؟ به هر حال هنوز هم تاریخ مردانه کاملا فعال است و آخرین زورهایش را می زند. تا این زور تمام نشود و مرد دست از تاریخ نشوید و به کرانی نیستی پرتاب نشود، نمیتوان از تاریخ زن به عنوان تاریخی کاملا زنانه تصوری داشت. زن اینک حدود دو قرن است که مردانیت و مردواری و تاریخ مردانگی را در کنار تجربه میکند به امید آن که بتواند مرد را به کلی خلع تاریخ سازد و به کناری نهد و تمام تاریخ مردانگی را به دست گیرد و هدایت کند. بی تردید چون این وسوسه‌ای که وسوسه‌ای موذیانه نیز هست موفقیتی نخواهد یافت. اگر مرد به کلی به کنار رود، زن قادر نیست لحظه‌ای هم تاریخش را ادامه دهد. این امری به تجربه بدیهی می باشد. زن تا به امروزه در تاریخ مردان هنوز هم سکرت و سکرتری بیش نیست. فقط جایش تغییر کرده است و از خانه به اداره آمده است و برای مردان بیگانه همان نقش قدیمش را ایفا می کند. زن هنوز هم عموماً پشت سر مرد مخفی است و فقط زنان روسپی در کنار خیابان‌ها و در عشرتکده‌های بازارند که علنی شدند. هرچند که اینا نیز تحت امر قوانین مردانه و پلیس امکان این عیان شدن را یافتند و بدون وجود پدرخوانده‌هایی که اماکن فساد را در پس پرده اداره می‌کنند، قادر به آغازیدن تاریخ خود نبودند. زن گویی که برای آغاز تاریخ خودش باید به وضعیت بهشتیش بازگردد، یعنی به برهنگی ازلیش. زن هرگز در طول تاریخ مردانه میلی به پوشش نداشته است و این پوشش امری کاملا مردانه بر زن بوده است. زن همواره به طور ذاتی خود را از دین و احکام و شریعت بی نیاز و مبرا می‌یافته است، زیرا مشکلی نداشته است. و اینک که مردان هم دست از این امر نسبت به زن کشیده و او را عریان می‌خواهند، می‌تواند تاریخ زنان آغاز گردد و زنان از نهانخانه تاریخ مردان خارج شوند. برهنگی نشانه آغاز تاریخ زن است. همجنسگرایی مردان نشانه دیگری از این آغاز است که برهنگی زن را نیز به لحاظی کاملتر و جهانی و بی‌مسئله می‌سازد و به لحاظی دیگر اصلاً منتفی می‌کند. زیرا زن برای چه مقصدی اصلاً نیاز به برهنه شدن دارد؟ مگر اینکه برای همجنس خودش باشد. به هر حال همجنسگرایی زن و مرد پا به پای یکدیگر در حال رشد است. بی نیازی جنسی زن و مرد به همدیگر می تواند آغازگر حقیقی تاریخ زنانه تلقی شود و به زن این امکان را بدهد که منهای تاریخ مرد تاریخی را آغاز کند. کلن جهانی شدن همجنسگرایی واضح ترین نشانه و دلیل آخر الزمان مردان است و آغاز زمان زنان. ولی پر واضح است که اگر نسل ادامه نیابد، تاریخی هم ممکن نمی شود و بدین ترتیب تاریخ زنانه را بر این اساسی که در جهان در حال پیدا شدن است، بایستی پیشا پیش ناممکن دانست و آخر الزمان مردانه را پایان کل زمان و تاریخ و مرگ و نابودی بشر بر روی زمین تلقی کرد. اگر حکمت مردانه تماماً بر مدار نیستی شناسی در گردش بوده و این همان قلمرو به خودشناسی تلقی گشته است که به هستی جاویدان منجر گردیده است که همان خودکفایی و خودخدایی می باشد، ولی حکمت زنانه بر اساس موجودیت و خلقت ذاتیش چگونه ممکن است؟ با خلق حوا از بطن آدم، حوا مظهر هستی فذاته شد و بی نیاز گردید، ولی زا تمام وجودش اسوه ناز شد. ولی آدم به نیستی مبتلا گشت و مجبور شد از نیستیش هستی یابد که این همان مقصود دین و حکمت توحیدی است که به قوه خودشناسی رخ می دهد. ولی این هستی فذاته زن که در بروز بیرونی همان ناز است، فقط به قوه پرستش مرد نسبت به زن و پاسخگویی به ناز او ممکن شده است. مرد در واقع در طول تاریخش فقط مشغول تصدیق و تقدیس ناز زن بوده است و به میزانی که از پرستش این ناز دست کشیده و در این پرستش به وجود نرسیده است، دست به کار ابداعات و آفرینش‌های علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی و هنری زده است و تاریخش را خلیفه بی وجودی خیش و ظرف نابودی خود گردانیده است. ولی اینک که عمر نازکشی مرد و لذا ناز کردن زن به پایان می رسد و زن مجبور به برهنگی می شود تا همچنان تاریخ مرد را استمرار بخشد و خود احساس وجود کند، ولی این آخرین تلاش منجر به همجنسگرایی می شود و تاریخ را ختم می کند، تکلیف زن چیست؟ به هر حال واضح است که عمر هستی فذاته در زن هم به پایان رسیده است، زیرا عمر ناز به پایان رسیده است. آیا اینک زن بایستی ناز مرد را بکشد؟ به هر حال تاریخ معاصر جهان شاهد مرحله‌ای از این نازکشی زن نسبت به مرد نیز بوده است که به نتیجه این نرسیده است و زن را به ادابت کامل به مرد رسانیده است. زیرا اصولاً مرد باید بتواند ناز کند تا زن هم نازش را بکشد. زن از هستی فذاتش تهی گشته است و نیاز به ناز کشیدن را بر قوه دارا گشته است. ولی مردی نمی‌یابد که ناز کند تا نازش را بکشد. ناز کردن مستلزم دارا بودن هستی فذاته است که فقط حکیمان دارا هستند، زیرا به هستی فذاته در خود رسیدند. حکیمان را بایستی مردان صاحب ناز در تاریخ دانست. این ناز حکیمانه مردان را در تاریخ زندگانی و احوال و آداب آنان به وضوح میتوان درک کرد. آنان به کل جهان و جهانیان ناز کردند و حتی جان خود را به پشیزی نگرفته و برای خودشان نیز ناز کردند. زندگی مرتازانه و مفتخرانه حکیمان یکی از نشانه های ناز آنان است. زن اگر بخواهد ناز بکشد، فقط می تواند ناز حکیمان را بکشد، زیرا فقط حکیمان صاحب نازند. رها کردن عروسش در شب زفاف توسط بودا، رها کردن هاجر و نوزادش در صحرای مرگبار عربستان توسط ابراهیم، نان به خانه نیاوردن علی، خاندان براندازی حسین در کربلا و کلن ازدواج نکردن حکیمان با زنانی که عاشقان دلسوختشان بودند، نشانه هایی از ناز کردن مردان صاحب وجود است که زنانی حکیم به بار آورده است. کتک خوردن شیخ خرقانی و سقراط حکیم از دست زنانشان داله بر اشد ناز این مردان در مقابل زنانشان بوده است. کشته شدن امام حسن به دست زنش و کشته شدن علی علیه السلام به توطئه قطامه جملگی داله بر اشد ناز این مردان در قبال زنان بوده است. زنانی که در رابطه با این مردان نازدار بودند یا حکیم شدند یا دیوانه و یا قاتل. صافو نخستین زن حکیم و دانشمند و نابغه افسانه‌ای شعر و موسیقی و حکمت حدود 800 سال قبل از میلاد مسیح یونان دست پرورده ناز یکی از حکیمان گمنام آن دوران بوده است. این زن قبل از سقراط و ارسطو و اپیکور نخستین آکادمی را برای زنان پدید آورد و زنان را راه و روش حکمت می آموخت. هرگاه زنی عاشق یک حکیم الهی شد و نازش را به تمام و کمال کشید، تاریخ خود را به راستی آغاز کرده است. چون این زنانی در تاریخ گزارش شدند، مسیحیت که خود یک تاریخ جداگانه است، نه از مسیح، که از مریم آغاز شد و در واقع تاریخ مریم است. او نیمه اول عمرش ناز زکریای نبی را کشید و مابقی عمرش هم ناز مسیح را کشید. مریم مجدلیه که وسیع و مجری حکمت عیسوی است نیز از همین زنان ناز کش است. فاطمه که کوثر دین محمد و ظرف وصایت و امامت او بود نیز از همین زنان است که هم ناز پدر کشید و هم ناز شوهر. بنابراین این باور که فیمینیزم میتواند آغاز تاریخ ویژه زن باشد خیالی به غایت ابلهانه و مالی خولیایی است. فیمینیزم حد اکثر برای مدتی میتواند دفاله های منهدم کننده بر جای مانده از تاریخ مرد را به مصرف برساند و زن را نابود سازد. به هر حال با زنانی چون هاجر و مادر موسی و عیسی و مریم مجدلیه و خدیجه و فاطمه تاریخ زن در پس پرده تاریخ مرد در خفا آغاز شده ولی در مقام فطرت است و هنوز ظاهر نگشته است. اگر قرار باشد بشر هنوز بر روی زمین زیست کند و آخر زمان مرد مترادف با نابودی بشر بر روی زمین نباشد، بایستی آن تاریخ آغاز شده و پنهان زن آشکار گردد و جاری شود تا مرد را هم نجات بخشد. به هر حال حکمت ازلی خلقت آدم و حوا این امید را به ما می دهد تا شاهد بدعتی در تاریخ باشیم. بدعتی که در ذات ازلی حکمت حضور داشته و باید به ظهور برسد. تاریخ زن. زن باید از پس پرده حکمت مرد بیرون آید و نقش اول را ایفا کند. تاریخ معاصر جهان شاهد نمونه های کوچک و تجربیات کودکانه و مبتدی از این ظهور و بروز بوده است. زنانی چون سالومه و روزا لوکزامبورگ و سیمون دوبوار، جمیله بوپاشا، طاهر قرة‌العین و ایندریا گاندی از این نمونه های خام ولی امیدوار کننده می باشند که شهامت بیرون آمدن را داشته و از تهمت ها نهراسیدند. در گذشته نیز زنانی چون رابعه ادویه، جان دارک و خرمه و شهربانو و زینب حماسه آفریدند. بازوهای این ظهور تاریخ زنانه محسوب می شوند که مقدم بر همه این زنان دوتا مریم هستند. مریم دختر عمران و مریم مجدلیه. ولی امروزه که تاریخ مرد روی به پایان است، زن امکان این ظهور را بیشتر دارد و باید ظهور کند و حکمت حوایی را جاری سازد و مدنیت ویژه حوایی را پدید آورد. مسلماً این تاریخ جدید ذاتاً متفاوت و بلکه متضاد با تاریخ مرد خواهد بود. زیرا تاریخ مرد عرصه ابطال بود، ولی تاریخ زن بایستی تاریخ حق و جاودانگی در جهان باشد. تاریخ مرد حاصل نبرد مردان بر علیه حکمت توحیدی انبیای الهی بود، ولی تاریخ زن بایستی حاصل تصدیق حکمت توحیدی انبیای الهی باشد. تاریخی که ظاهر و باطنش یکی باشد. باطن ذاتی تاریخ مدنیت مردانه همان حکمت الهی انبیا بوده، همانطور که در طول این کتاب نشان دادیم. اینک زن باطن تاریخ مردانه را آشکار می کند و ظاهر کافرانه اش را محو می سازد. این محو شدن و تباهی در کلیه وجوه تاریخ کفر مردانه آشکار گردیده است و به خرابات آن است به نور حکمت توحیدی از وجود زنان حکیم بارز می گردد و این صدق تاریخی است. تاریخ مردانه تماماً تاریخی دیالکتیکی بود که از نبرد بر علیه حکمت انبیای الهی پدید آمد. تاریخ زن به مثابه فائق آمدن بر دیالکتیک است و تاریخ توحید خواهد بود. ولی آیا می توان خطوط اصلی این تاریخ زنانه را متصور شد؟ بی تردید فیمینیزم نه تنها سرآغاز و یا مقدمه‌ای بر تاریخ زنانه نیست که غایت گندیدگی تاریخ مردانه است که از شد امراض و تباهی و جهل و جنون و مالیخولیای مدنیت مردانه سربرآورده و آبشخوری جزان ندارد. فیمینیزم بازتاب همجنسگرایی مردانه است در زنان و به همین دلیل خواه ناخواه به همجنسگرایی زنان می انجامد. نهضت سافو در حوالی قرن 7 و 8 قبل از میلاد در یونان را می توان نخستین نهضت فیمینیستی در تاریخ دانست که همزمان با ظهور هومر و هزیود می باشد که بیانگر نخستین نهضت ماسکولینیزم در ادبیات و فرهنگ و مذهب اساطیری یونان است. سافو و پیروانش را به شبه جزیره لبوس در سواحل شرقی مدیترانه تبعید کردند. در حوالی این شبه جزیره نیز شبه جزایری مثل الا و یون قرار داشت که محل اقامت و تبعید حکیمان بزرگ آن دوره بود که به شرح حالشان در اوایل کتاب به تفصیل پرداخته شد. امروزه از روی جهل و سوء تفاهم نهضت همجنسگرایی زنان را به لحاظ تاریخی به سافو نسبت می دهند و آن را لزبیانیزم می نامند که مشتق از همان شبه جزیره لبوس محل زیست سافو و پیروانش می باشند. چون این نسبت های ناروایی ریشه در ادابت های تاریخی تمدن کافرانه مردانه دارد، همانطور که یکی از اتهامات ناحقی که به سقراط نسبت داده شد و در دادگاه دموکراسی دروغین آتن محاکمه و محکوم به مرگ گردید، نسبت رابطه جنسی با مریدانش بود. در واقع او را متهم به همجنسگرایی ساختند، چون این اتهامی حتی امروزه به رابطه شمس تبریزی و مولای رومی نیز وارد می شود که از درب تجزیه و تحلیل های به اصطلاح مدرن روانکاوی انجام می شود. همین تجزیه و تحلیل های فرویدیستی یک زمانی گاندی رهبر فقید هند را متهم به سوء استفاده جنسی از مریدانش ساخت. مشابه چنین اتهامی از صدر اسلام تا به هم اکنون متوجه پیامبر اسلام صلی الله نیز بوده است. این اتهامات برخی به عمد و از روی ادابت بوده و برخی هم مصداق کافر همه را به کیش خود پندارد می باشد. زمینه دیگری از این اتهامات مربوط به مدعیان کذاب حکمت و عرفان است که از جهالت مردم سوء استفاده کرده و می کنند که داستان شاهدبازی در تاریخ عرفان اسلامی که به ناحق به عرفا نسبت داده شده از همین نمونه است. فیمینیزم اگر به معنای اصالت بی‌نیازی زن نسبت به مرد باشد و نه اصالت بیزاری زن از مرد، البته بر حقی عظیم استوار است و بنیاد ناز را بر می اندازد و رابطه ای بالاتنه‌ای و حکیمانه را پدید می آورد. ناز زن معلول ادعای عشق مرد به زن است و چون این عشق هرگز قابل اثبات نیست و نیز بر حقی ازلی استوار نیست، به بطالت و رسوایی و عداوت می کشد و این همان زمینه بروز همجنسگرایی است. امروز فیمینیزم برخواسته از چنین وضعیتی می باشد، ولذا برای حامیانش هم کمترین عزت و سلامت و هویتی به همراه نداشته است و آنان را به روشی غیر مستقیم و بسیار پیچیده و منافقانه ای در یوزه مردان ساخته است و مردان نیز از این وضع بهره شیطانی میبرند و لذا در پس پرده این نهضت تئوریسین های مرد قرار دارند. پس این یک مکتب اصالت مؤنث دروغین و قلابی است و هیچ حقی در چنته ندارد. آنگونه که تاریخ گزارش می‌دهد، سافو عاشق مرد حکیمی شد و آن مرد به وی پاسخ منفی داد و سافو دچار پریشانی و بحران روحی گشت و کل هنر و حکمت و قدرت معنوی او حاصل این فراق بود. و روایت می شود که بالاخره سافو در 40 سالگی در حالی که چنگ می نواخت و آواز می خواند به سوی دریا رفت و دیگر باز نگشت و گویی که خودکشی نمود. زنانی که عاشق حکیمی شدند و عفت گزیدند به حکمت رسیدند. رابعه ادبیه در جهان اسلام نمونه دیگری از این نمونه است که حکیمان بزرگی چون شبلی از وجودش فیض روحانی می بردند. درباره این زن حکیم نیز اتهامات ناحقی پراکنده شد و این زن بزرگوار به ناحق به دست برادر جاهلش شهید شد. طاهره قرة العین در عصر قاجار و در نهضت بابیه نمونه دیگری از این زنان حکیم است که حتی خود باب قدرت درک حکمت او را ننمود و خود در حالی که در زندان قاجار به سر می برد از درون زندان حکم قتل او را صادر کرد. فیمینیست های برحق اینان بودند که نخستین نطفه های تاریخ زن را کاشتند تا به بار نشیند. فراق ذاتی مرد و زن این است که زن خود هستی فزاته و دارای جاودانگی حی و حاضر است که در طول تاریخ مردانه تحت شعاع دروغ بزرگی که عشق مرد نامیده می شد خود را گم کرد. در حالی که مرد برای رسیدن به هستی فزاته بایستی از نیستی خود هستی به جهانند. زن فقط کافی است که خود را به یاد آورد و برای این یاد کبیر نخست بایستی دل و جانش را از ناز بزداید. آنچه که حجاب بین زن و هستی فزاتی اوست همان ناز اوست. ناز زن بود که او را در طی هزاران سال برده بی مزد و مواجب مرد ساخت و عاقبت آنگاه که مرد در ادعای عشقش رسوا گردید و به کرانه نیستی پرتاب شد، زن هم روسبی گردید. این روسبیگری نام برابری زن و مرد به خود گرفت و این برابر شدن با مرد در نابودگی بود. ممکن است فیمینیزم بتواند زن را از بردگی هیکل مرد رها ساخته باشد، ولی او را به اسارتی هزاران بار ثقیل‌تر و منهدم کننده تر نسبت به مرد انداخته و آن تکنولوژی مردانه است که خود مرد نیز قربانی آن است. آنچه که زن را بر حکمت حوایی وارد می کند رسیدن به حکمت ناز است که زن را از اسارت آخر الزمانی تاریخ در حال افول مرد رها می کند و از زنجیره تکنولوژی آزاد می سازد. و این آزادی می تواند به آزادی مرد نیز منجر شود. فیمینیزم حکمت زنانه نیست، بلکه مکر ابلیسی و آخر الزمانی مرد کافر برای زن است. به همین دلیل همه منادیان و بانیان برابری زن و مرد مردان بودند. ولذا زنان اندک به خود آمده عصر جدید نیز همچون سیمون دوبوار هرگز این برابری را باور نکردند و ضرباتی اساسی بر پیکره دروغین فیمینیزم وارد ساختند، هرچند که راهی به نجات نیافتند و در برزخ ماندند. همانطور که رادیکال ترین بخش فلسفی جدید اروپا منجر به نهضت ضد روشن فکری شد، زنان بیدار این دوران نیز بایستی به عنوان نخستین فصل از حکمت زنانه ابلیس فیمینیزم را درک و رسوا سازند. در دورانی که مردان علناً و عملاً پوچ و رسوا گشتند و ولایت تصنعی و مکارانه و قلدرانه خود را بر زنان از دست دادند، حکمت حوایی مجال بالیدن و شکوفایی و آشکاری یافته است و زنان اگر از این بخت استثنایی خود در تاریخ بهره نگیرند، نسل بشریت حتماً محکوم به انقراض است. امروز در هر خانه و خانواده‌ای که هنوز به جبر آخرین مهلت آخر الزمانی به ظاهر سرپاست، مرد به تمام و کمال از هویت و هستی تصنعی خود ساقط گشته است و کل خانواده عموماً بر مدار زن می‌چرخد و تحت ولایت زن قرار دارد. ولی ولایتی کورکورانه و مکارانه و ستمگرانه مشابه همان که در طی هزاران سال از جانب مرد روا داشته می شد. این وضعی به لحاظی بیانگر عدالت جبری است که نصیب زن گردیده و مرد را تحت فرمان گرفته است. ولی حیات بشر به قول قرآن کریم هرگز نمی تواند بر اساس عدالت به روی زمین استمرار یابد و اگر خداوند اراده کند که لحظه‌ای عدلش را بر بشر حاکم نماید، تومار بشریت جمع می شود. تا همکنون حیات بشر بر روی زمین تحت شعاع رحمت بوده است و نه عدالت. نخست بایستی آخرین وضعیت تاریخی مرد مورد شناخت و تصدیق قرار گیرد و آن این که دوران ولایت مرد بر زن به پایان رسیده است و جای زن و مرد کاملا عوض شده است. و این همان ضرب المثل زن ذلیلی مردان است که مبدل به یک فرهنگ جهانی می شود. زن اگر از این وضعیت جاهلانه سوء استفاده کند، تومار خود و بنی آدم را پیچیده است و بزرگترین بخت تاریخی خود را نیز از دست داده است. زن بایستی این مسئولیت عظیم تاریخی که از مرد ساقط شده است را صمیمانه و صادقانه و از درب لطف و رحمتش پذیرا شود و خط بطلان ابدی بر ناز خود بکشد و مکرش را زیف سازد و وظایف الهی خود را انجام دهد و ستم نکند. این است درب ورود زن بر حکمت زنانه و تاریخ زن به عنوان تاریخی دیگر و برتر که در واقع تاریخ جاودانگی و بیزمانی است. در اینجاست که زن بالاخره به گوهری دین و حکمت توحیدی مرد میرسد و با مرد به صلح و اتحادی پایدار و برحق دست مییابد و این آغاز تاریخ دوستی آدم و حوا میباشد. زن میپندارد اگر ناز نکند نابود است و این همان توهم کبیری است که زن را بازیچه و برده مرد ساخته است و مرد سالاری را بنا نموده است. ناز آن چیزی است که جاودانگی را در رابطه آدم و حوا مورد تردید قرار داد و موجب هبوط از بهشت شد. ناز همان ذات کفر زنانه است. این بند اول حکمتی است که زن باید درک کند. این نخستین درس خودشناسی زن و راه نجات اوست. حکمت زنانه با زیر پا نهادن ناز و ماندن در خانه و انجام وظیفه‌ای خالصانه در قبال همسر و فرزندانش آغاز می شود. زنی که دیگر به خاطر موقعیت تاریخی مرد در خانه هیچ نازکشی نمی‌یابد و سر به خیابان می‌نهد، در آنجا نیز با مردانی بهتر مواجه نمی‌شود. تاریخ زن از خانه آغاز می‌شود. خانه‌ای بی‌ناز. از چنین خانه‌ای است که حکمت زن وارد بر جهان ساقط شده مردان می‌گردد و این پایان را آغازی دیگر می‌بخشد. در اینجاست که حکمت زن عین حکمت ازلی مرد از آب در می آید و آغاز و پایان تاریخ به هم می رسد و جاودانگی عیان می شود و زن و مرد این بار در رضوان خدا جای می گیرند که به قول قرآن مقامی برتر از جنت نخستین است.